بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. یکی دو جلسه هست که از سوره مبارکه انفطار صحبت شده و مکرر عرض کردیم، جلساتی است که از آخر قرآن کریم شروع کردیم به سوره مبارکه انفطار رسیدیم. چند آیه از اولین سوره صحبت شد که هنگامی که آسمان منشق می شود، شکافته می شود و ستارگان فرو می ریزند و دریاها به یک دیگر متصل می شوند و قبرها اونچه در دل دارند بیرون می افکنند، اون روزگار روزگاری است که هر که هر چه کرده خواهد دید. می فهمد علمت نفس ما قدمت و اخرت. دو جلسه قبل تا این قسمت به عرضتون رسید و همچنین آیه بعد که یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم که مقداری در ارتباط با مسئله غرور و فخر و افتخار و عجب و این مسائل صحبت شد و به طور کلی این حقیقت در این آیه اعلام شده که چه شده تو را انسان که فریب می‌خوری، به پروردگارت که کریم است غرورت می‌گیرد در ارتباط با خداوند متعال، اعمال را به گونه انجام می‌دهی که فریب خورده‌ای. یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم، صحبت هایی که گذشت رو تکرار نکنم، این یک کلمه رو تکرار بکنم که توجه به این جهت داده میشه که نکند که کریمی خدا سبب شود که تو خودت را فریب بدهی و گناه کنی و بگویی که خدا کریم است. اینجور نباشه، این غلط است، باطل است، درست، زیرا خدا کریم است و خدای کریم ثواب، عقاب، اون چه در مقابل کارهای بندگانش با اونها انجام میدهد بر اساس حکمت است. کریم کار را بر خلاف حکمت در عین کرم نمیکنه. کریم کریم است که هر چه میخواهد بکند از خیر مانعی براش نیست، این معنی کریم. و کرم دارد و بزرگوار است، با بزرگواری برخورد میکنه. این کریم، کریم یعنی بزرگوار. خداوند چون کریم است، چون بزرگوار است، نباید انسان غرورش بگیرد، فریب بخورد، این گناه ها رو مرتکب نشیم. خداوند کریم است. خیر، کرم او، بزرگواری او فریبمون ندهد، چه این که او بزرگوار است ولی کار را بر خلاف حکمت نمی کند. اگر انسان اونقدر خلاف کاری کرد که دیگر حکمت ایجاب میکرد که عذابش کند، عذابش بکند. اینجور نیست که چون کریم است میگذره و عذاب نمیکنه. راست است، بزرگوار است، میگذرد. عفوش هم فوق اون چه فکر کنیم مهم است، ولی در عین حال که کریم است و این چنین است، بر خلاف حکمت عمل نمی کند. اگر انسان به گونه ای پرده دری کرد، به گونه ای خلاف کرد، به گونه ای اطاعت خدا رو کنار زد که دیگر حکمت اقتضا می کرد که عذابش کند، عذابش بکنه. نکند که چون خدا کریم است، بزرگوار است، پس من هرچه بکنم مشکل ندارد، هرچه بکنم مانعی ندارد. خیر، بلکه او بزرگوار هست، ولی حکمت او هم در کار هست. به نتیجه بایستی که انسان اونچه که حق است و صحیح هست رعایت کنه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. تا اینجا مربوط به صحبت قبل بود. حالا این خدایی که بزرگوار است، کریم است، بخشی از صفاتش بیان شده که اینها آثار کرامت اوست، نشانه بزرگواری اوست. الذی خلقک، این خداوند متعال کریم بزرگوار خداییست که خلقک، خلقت کرده. معلومه ما نبودیم، درست شدیم. ما نبودیم، خداوند متعال ما را ایجاد کرده، خلق کرده. اینجا کلمه‌ای که بی تناسب نیست عرض کنم اینه که کلمه خلق که در ذهن هممون معناش روشن است، با عذرخواهی از بزرگواران و عزیزانی که صحبت بنده به واقع توضیح واضحات است، ولی برای بعضی کمی توضیح لازم هست، شرمنده هستم. کلمه خلق، خلق کردن، درست کردن. خلق دو جور خلق داریم از نظر اصطلاح مسائل بحثی. یک خلق تقدیر و یک خلق تکوین. خلق تقدیر یعنی یه چیزی هست او را به صورت‌های مختلف تغییر می‌دهند. این را بهش می‌گویند خلق تقدیر، که خیلی از آیه‌های قرآن خلقی که داره خلق تقدیره. مثلا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، ما انسان رو خلق کردیم از نطفه مخلوطی که بیازماییم او را. ما خلق کردیم انسان را از نطفه، پس این یه چیزی بود نطفه، ما اون نطفه را تبدیلش کردیم به انسان. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. این خلق خلق تقدیره، از خاک خلقش کردیم، چون اون نطفه هم باز اصلش همون خاکه، از خاک درست شده، از خاک خلقش کردیم. این میشه خلق چی؟ خلق تقدیر، یعنی در اندازگیری ها خداوند در چیزی تصرف میکند، به گونه های مختلف او را در می آورد. که خلق به این معنا در ارتباط با ما هم معنا داره، یعنی ما هم کاری میکنیم، ما هم خلق تقدیر به این معنا گفتیم داریم، ما هم این چیزی که در اشیاء تصرف بکنیم اونها را به صورت‌های مختلف به گونه‌های مختلف در می آوریم. یک صنعتگر چوبی که هست، مثلا چوب‌هایی که هست، یک نجار این چوب رو به صورت پنجره‌ای در می آورد، به صورت دری در می آورد، به صورت‌های مختلف این چوب را شکل خاصی بهش میده، درش تصرف میکنه، میبره، چنین میکنه، چنان میکنه، به صورت‌های گوناگون اون را در می آورد. این میشه خلق تقدیر، یعنی یه چیزی هست در اونی که هست تصرف می شود، این می شود خلق تقدیر. که خیلی از آیات قرآن خلق که داره خلق تقدیر است، تصرف خدا را در موجودات که شیعی را به شیعی تبدیل می کنه، شیعی را به شیعی به گونه شکلی خاص دیگری در می آورد. دوم خلق تکوین، خلق تکوین یعنی خلقی که ایجاد می کند، چیزی که نبوده درست می کنه. تا اینجا آنچه گفتم اینجور بود که یه چیزی که بوده، که البته اونی که بوده باز اصلش خدا درست کرده، اینجور نیست که یک چیز خودش بوده و خداوند در او تصرف کرده، اون را هم اساساً خدا درست کرده، ولی بعد از این که درستش کرده باز درش تصرف خلق تقدیر. اون خلقت اولیه که چیزی نبوده ایجاد کرده، بدیع السماوات والارض، که گاهی با کلمه بدیع گفته شده، گاهی با کلمه انشأ گفته شده، با همین کلمه خلقه گاهی گفته شده. خلق تکوین یعنی در کون و هستی ایجادی در ارتباط با اون چرا که تکون داده است محقق فرموده. تقدیر یک، تکوین دو، هر دوش در ارتباط با حضرت حق است. در ارتباط با اساس خلقت اینجه این است که خلقت لامنشی در احادیث تعبیر شده. به تعبیر دیگری گاهی هم عرض کردم که به این صورت ائمه معصومین تبیین کردن که یه خلقتی داریم، خلقت منشی، که همین خلق تکوینی که الان گفتم، خلقت منشی یعنی چیزی بوده اون چیز را مبدل کرده به چیز دیگه، نطفه را تبدیل کرده به انسان، خاک را تبدیل کرده به انسان که بسیار هم نشون دهنده قدرت اوست. این خلقت، خلقت منشأ است. یه خلقت داریم، خلقت تعبیر میشه خلقت من لا شی. من لا شی یعنی عدم را ایجاد کرده از عدم چیزی. این محال ذاتی است. عدم هیچگاه به چیزی تبدیل نمیشه که عدم مایه چیزی باشه. عدم است، چیزی نیست. اینه که خلق من لا شی یعنی عدم را تبدیل کرده باشه، این چنین چیزی نداریم. و اون چه در روایات رسیده است، این تعبیر سوم است که عرض میکنم. یک جا در یک دعا فقط خلق من العدم آمده که به قرینه فراوان روایات دیگری که با تعبیر سوم است که حالا عرض میکنم مقصود اینه. و الا عدم نمیتونه که مایه چیزی بشه که خلق کرده باشه از عدم چیزی را، بلکه خلق منشأ داریم نسبت به خدا که خلق تقدیری بود که گفتم. خلق من لا شی محال ذاتی است. لا شی یعنی عدم. عدم نمیتواند سرمایه چیزی بشه، عدم نمیتواند وسیله ای برای شی چیزی بشود. این هم معنا نداره. اونی که فراوان تکرار شده که در اساس خلقت مطلب از این قرار است، خلق لا من شی، خلقی نه از چیزی، یعنی از چیزی خلق نکرده. پس نه اینکه عدم رو خلق کرده، از عدم چیزی خلق کرده نیست. در اساس خلقت از چیزی خلق کرده و چه چیزی رو نیست، بلکه ایجاد کرده است. ایجاد کرده است یارا. مثالی که از جهتی مطلب را مقداری نزدیک بکند، ولو یه مناقشه دقیق درش میتوان کرد، اما به عنوان اینکه مقداری مطلب رو نزدیک بکند و عرضتون رسونده باشم، یک کم دقت داره. یک خلق تقدیر داریم که توضیح لازم رو دادم. یک خلقت، خلقت خلق تکوین داریم، اینم به عرض رسید. بعد گفتم در روایات به این تعبیرهایی که عرض کردم تعبیر شده، بعدش اثبات شده، بعدش نفی شده. و اونی که خلقت خدا در اساس هستی منشأ نیست، ولی در غیر اساس هستی خلق تقدیر گفتیم هست، خلق منشأ میشه. و بعد هم خلقت من لا شی من العدم عرض شد که محال ذاتی است که هیچ. یک مورد داریم با توجه به قرائن دیگر معناش رو اشاره کردم. خلقت ابتدایی که در جهان تحقق پیدا کرده است، خلقت لا من شی است. حالا خواستم یک مثالی عرض کرده باشم که یک مقداری مطلب رو نزدیک بکنه، در این یکی مثال 100% درست نیست. از جهت این مثال رو عرض میشه، نه اینکه به تمام معنا درست باشه. و آن ایجاد ما صور ذهنی خودمون را، یعنی الان شما اینجا یک کتابخانه مفصل در ذهنتون در نظر بیارید، 100% کتاب، یک باغستان بسیار مفصل در نظرتون بگیرید، بسیار عظیم، بسیار فوق العاده در نظر بگیرید، یا کوچک فرق میکنه، یا یک واو در نظر بگیرید، یک الف در نظر می. تو میگید الف، این الف رو که ایجاد کردید، این الف رو از شی ایجادش نکردین، یعنی یه چیزی نبود برداشتین الفش کردین، این خلق منشئی نیست، شیئی بوده علوش کرد، نه ایجاد کردی. خلق من لا شی یعنی عدم را علفش کردید، عدم را واوش کردید، عدم را اون باغ، اون باغستان و اون کتابخانه کردید. نه، عدم هم این تبدیل نمیشه، بلکه چکار کردید؟ بلکه ایجاد کردید. همون تعبیر لا من شی، چیزی نبوده ایجاد کردید شما. این صور ذهنی. و به محض این که قدرت ارادتون رو هم بردارید، پوچ میشه، نابود میشه، هیچ میشه. ذات مقدس پروردگار در ابتدای خلقت اون چرا که آفریده است، خلقتش انچه این است که خلقت لا من شی است. و از هرون چه که این ارادهش رو بردارد و خلقت بالمشیه است، و از هرون چه این ارادهش رو بردارد، نابود میشه. پس خلقتی که سابقه نداشته، خلقتی که نبوده. حالا یک تعبیر از تعبیرهایی که دم دست هست که براتون عرض کنم در ارتباط با این مسئله، غیر از این تعبیری که سگانهی که عرض کردم بر روایات هست در ارتباط با این مسئله، این تعبیر هم مناسبه که در کتاب شریف توحید صدوق باب دوم، باب توحید و نفی تشبیه، خطبه است که در اون خطبه مطالب بسیار مهمی آمده است، که خطبه از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که نوشتن که خطب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یوماً خطبتاً بعد العصر، بعد از نماز عصر حضرت خطبه خوندن. فعجب الناس من حسن صفته، همه در تعجب افتادن از بیانات بسیار شریفی که حضرت داشتن، بسیار مهمی که حضرت داشتن. فعجب الناس من حسن صفته و ما ذکر من تعظیم الله جل جلاله، و از عظمت پروردگار اونچه که حضرت فرمودن همه در تعجب افتادن. قال ابو اسحاق فقلت للحارس او ما حفظتها، به رفیقم گفتم حفظ کردی خطبه؟ این دیگه از اون خطبه های فوق العاده بود، خیلی خوب بود که حفظش کنی، میشه مثل که حافظش خیلی قوی بود و خطبه ها رو میتونست حفظ کنه. حفظش کردی این خطبه رو؟ او ما حفظتها؟ قال قد کتبتا، بله حفظش کردم، بعد رفتم نوشته میشم. قد کتبتها فاملاها علینا من کتابه، اون وقت از کتابی که نوشته بود این خطبه رو برای ما خوند. این خطبه ایست که جمله به جمله اش یک دنیا حکمت، یک دنیا حقایق. یک جمله اش که مربوط به عرضی که کردم هست اینه که الحمدلله الذی لا یموت ولا تنقضی عجایبه لانه کل یوم فی شأن، که من گویی گفتم این خطبه همینطور جمله به جمله موضع گیری است در مقابل حرفهای فلاسفه، حرفهای بسیاری از فلاسفه مقابل اونا حرف فرمودن. یکیش همین که حالا نمیخواستم اینو گفته باشیم، حالو که پیش آمد عرض کردم که حضرت فرمودن که خداوند متعال عجایب خلقتش تموم شدنی نیست، چون هر روزی در شأن است، یعنی همیشه خداوند در ایجاد است، ایجاد میکنه، ایجاد میکنه، خلق میکنه. کل یوم فی شأن، کارهای مختلف فی شأن، که چیه اون فی شأن؟ اونی که موضع گیری شده در مقابل دیگه رد بشم. قاعده الواحده، قاعده الواحد میگه که ذات مقدس حضرت حق یک چیز بیشتر نمی شود که درست کنه. این از حرفایی است که خیلی از فلاسفه تا همین امروز ما در مراکز علمی مختلف اصرار بر این دارن که الواحد لا یصدر منه الا الواحد، واحد حقیقی جز یک کار ازش ساخته نیست. خدا واحد حقیقی یک کار ازش بیشتر ساخته نیست و اون عقل درست کرده. بقیه دیگه بحث عقل است و ایجاد به صورت‌های مختلف و مطالبی که دارن، ولی ذات مقدس حضرت عقل یک کار بیشتر از او ساخته نیست. الواحد لا یستر من الا الواحد. اینجا حضرت می‌فرمان که لأنه کل یوم فی شأن خیر، همیشه در کاره، همیشه در کاره. و آیه قرآن شاهد مسئله است و حضرت هم از قرآن در حقیقت این جمله رو اقتباس کردن، لأنه کل یوم فی شأن. من بدیع من احداث بدیع لم یکن. این شاهد عرض ماست که خداوند ایجاد کرده تازه‌ای که نبوده. من احداث بدیع لم یکن. خداوند متعال در کار است. اون وقت از کارهاش چیه؟ یکیش اینه که داشتیم میگفتیم که چی؟ که خدا ایجاد میکنه، یعنی چیزی نبوده ایجاد میکنه او رو که سابقه بودن نداشته. اینجا تعبیر شده من احداث بدیع لم یکن، یعنی اون چه که نبوده تازه خدا ایجادش میکنه. پس چی شد؟ پس خلقت، خلقت تقدیر شد و خلقت تکوین شد. خلقت تکوین مطلبی است که در این چنین عباراتی آمده که خداوند متعال ایجاد کرده است، با توضیحاتی که یه مقداری به عرضه رسیده. بنابراین الذی خلقک، و این مسئله ایجادی که گفتم، حالا که حرف به اینجا رسید اجمالا اشاره بکنم خیلی غیر مناسب نیست که این ایجاد اختلاف است در این که خداوند این قدرت ایجاد را به غیر خودش داده یا خیر. در یه حدیث داریم که سه چیز است که خداوند متعال قدرت اون سه کار را به کسی نداده. یک، ایجاد بعد العدم، ایجاد ما لم یکن. دو، اعدام. یک، ایجاد. دو، اعدام. سه، تغییر ماهیت، یعنی شیر ماهیتشو کسی بخواد عوض کنه. این سنگ هرچی که هست یه ماهیت سنگی که داره، یه رو تبدیلش کنه به درخت مثلا، این سنگ رو تبدیل کند به چیزی غیر سنگ، انسان را تبدیل کند به سنگ و هاکذا. تغییر ماهیت، ایجاد، اعدام، تغییر ماهیت. در همین کتاب توحید صدوق این حدیث هستش که این سه در انحصار خداوند متعال است. ولی جمعی هم نظرشون اینه که خیر اینجور نیست، این به ادله دیگه ای که داریم به بعضی خداوند متعال این قدرت رو مرحمت کرده است. و اون وقت این بحثا پیش میاد که معجزاتی که پیغمبرها داشتن، ائمه داشتن، آقا حضرت رضا علیه السلام به اون عکس پرده میگوین شیر بشو و بخور چنین و چنان، اون داستان مشهور رو و این کار شد، این چیه؟ این تغییر ماهیت نیست؟ تغییر ماهیت است، پس برخلاف این حدیثه. اونایی که اون نظرشونه جواب میدن میگه نه، این درخواستی است از معصوم در همون وقت و عمل از خداست و در معجزات مسئله از این قرار است که فعل پیغمبر نیست. و الا حضرت موسی که میخواست عصا را بیفکند و خداوند فرمود عصا را بیفکن و افکن و ترسید، اگر کار خودش میبود که نمیترسید که، پس کار خداست، کار را انجام میده، خدا در حقیقت این فعل و این فعال را تحقق میده، که اینا دیگه بحث است که این قسمت آخری که وارد شدم بی خود وارد شدم، یعنی خوب نیست که تو این جلسه وارد بشم. ولی مسئله از این قرار است که یک همچه حرفایی هم در ارتباط با مسئله ایجاد و اعدام هست. در هر حال پس ذات مقدس ذاتی است که قدرتش اینه، آفریده، اون چنان هم قدرتش قدرت غیر قابل تصور ماست که تمام این هستی را که آفریده است گویی نیافریده. یعنی اگر نیافریده بود چطور نمی گفتیم خسته نشده چون نیافریده، به زحمت نیافتاده چون نیافریده، حالام که آفریده و اداره میکنه نخسته میشود و نخسته خواهد شد و نه هرگز. اینچه این است که براش زحمت داشته باشد، ولا یعوده حفظه با و هو العلی العظیم. در آیت الکرسی میکنیم که خداوند متعال این زمین و آسمان و همه این موجودات را که حفظ میکنه، حفظ اینها او را به زحمت نینداخته، یعنی گویی خلق نکرده. ذات مقدس چنین ذات مقدس، لذا خیلی حیف است که انسان غفلت کند از هرچه بیشتر و بهتر نزدیک شدن به خدا، توجه به خدا، درخواست از خداوند متعال، پناهندگی پروردگار و در همه چیز امید به او، رجا در ارتباط با او، خوف نسبت به او. ذات مقدس است که این چنین است، الذی خلقک، خلقت کرده این انسان. واقعا هم خیلی عجیبه، هم خودمون نگاه کنیم، یه همه و میدونیم که از خاک خلق شدیم، پدر و مادر و ازدواج و نطفه و نطفه هم درست شده از خوردنی ها و آشامیدنی ها و به نتیجه اونا هم گرفته شده از همین خاک و منا خلقناکم. از این خاک چی درست کرده؟ میفهمه، میبینه، میشنوه، حرف میزنه، تو هر قسمتش باز هرچه فکر بشه شگفتی در شگفتی است. این زبان انسان تلخی ها را، شوری ها را، همه طعم ها را، همه اینا را، یک چیزه، همه رو میفهمه. این تلخ، این شور، این چینه، اون چنانه و هاکذا. هر قسمت رو که یک کسی بررسی کند میبیند شگفتی در شگفتی است. منها خلقناکم، از این خاک خلق کرده. یه قدرت این چنینی و همه جا حاضر و همیشه توانا و خیلی بیجاست که انسان در ارتباط با کارها غفلت داشته باشد از حضرت حق، خلافی انجام بدهد در مقابل او، یا خواسته داشته باشد از او غفلت بکند. به او باید پناهنده شد و به کسانی که او اجازه داده که ما به اونها پناهنده بشیم، به کسانی که او دستور داده که ما به اونها پناه ببریم، به کسانی که او دستور داده ما از اونها درخواست داشته باشیم، که با ادله بسیار روشن و قطعی و معتبر اجازه و بلکه تأکید بر این که ما در گرفتاری ها و ابتلاعاتمون اجازه داریم از طرف خداوند متعال پناه ببریم به خاندان رسالت حضرت محمد مصطفی. چون من خودم دیگه خسته شدم، میخوام عرضم رو جمع کنم، یه داستان به همین مناسبت در آخرم عرض بکنم، عرضم رو جمع بکنم، انشاءالله فیض توسل برسید. بله اینجوریست که اجازه این که متوسل باشیم به این بزرگواران، مدارکش بسیار بسیار قطعی روشن و چقدر جریان ها و یه عجیب رخ داده در این زمینه. اونی که حالا به ذهنم زد که یه وقتا هم نقل میکرده، منو خیلی وقته که نقلش نکردیم، بعد بیست نقل کنیم، اینه که یه غلامی بود در شام، مولایی داشت، آقایی داشت به اصطلاح، غلامی که خرید و فروش میشد. این اربابش مرد بسیار نادرستی بود، مرد خوبی نبود و با این غلام حرفشون شد، کم به کم ناراحتی بالا گرفت و تصمیم گرفت بهش گفت میکشمت که بکشمت. اینم سخت ناراحت شد چکارش کنه. این غلام شیعه بود، شام است و غلام این جناب است و چه کار بکنم؟ و تو فکرش افتاد که من که شیعه ام پناه ببرم به مولایم حضرت صادق علیه السلام، زمان صادق علیه السلام، پناه ببرم به حضرت و اینم هر کار شده. فرار کرد، فرار کرد، آمد خدمت آقا حضرت صادق علیه السلام، جریان به حضرت گفت مولایی دارم، آدم کثیفیست، آدم خبیثیست، تصمیم گرفته منو بکشه، من دیدم که راهی ندارم الا اینکه فرار کنم خدمت، آمدم خدمت. حضرت فرمودن برگرد، برگرد سلام من رو بهش برسون و بهش بگو که فلانی تو رو سلام رسونده و گفته است من غلام تو را پناه دادم، تو هم پناهش بده. حدیث در اصول کافی است. گفت آقا چی میفرمایید؟ این تصمیم به قتل من رو داره، با این حرف رو دست دست سر من بر نمیداره. حضرت هم بودن که همی گفتم بهت، حالا معتقد به امامت حضرت هم هست، اما در این حال انسانه دیگه، دل تو دلش نیست که این منو میکشه. حضرت میگن سلام من رو برسن بهش. گفت آقا کار مشکل پرمدن. گفتم بهت دیگه چون معتقد است و شیعه هست، چشم برگشت. برگشت در مسیر که می آمد به طرف شام، یک کسی بهش برخورد کرد که من گویم که نقل کردم، که فرمونم قبلا نقل میکردم، گفتم به نظر من این برنامه رو خود حضرت درست کردن، جورش کردن. به یک کسی برخورد کرد، برخورد کرد، گفت تو کی هستی؟ کجا میری؟ وجه و که وجه و مقتول، صورت تو صورت کسی است که عنقریب کشته میشه. گفت عجب. دیگه ناراحتیش بیشتر شد که این گفتم مکشمه داره. حضرت گفتم برو سلام برسم ناراحتو. گفت دست تو نگاه کنم. دستش نگاه کرد، گفت ید و که ید و مقتول، دست تو هم با علمی که من دارم دستیه که عنقریب کشته میشه، ید و که ید و مقتول. پا تو نگاه کنم، رجل و که رجل و مقتول. بالاخره گفت جسد و که جسد و مقتول، کل اعضای تو نشون میده که تو عنقریب کشته میشه، جسد و مقتول. این بیشتر دیگه دل خورش گرفت و ناراحت گذیر. بعد گفت کو زبون تو ببینم. زبونشو در آورد نگاه کرد، گفت زبان تو حامل پیغامی است که اگر بر سنگ بگویی برای تو آب میشود. راحت شد، خیالش راحت شد و راه افتاد. که من عرض کردم که به نظر من حضرت با یک کسی رو مأمور کردن یا کارش کردن که او بیاد یک برنامه رو اجرا کنه تا اینکه خیالش خوب راحت باشه. ناراحت دیگه بازم دارم میره، ناراحت بود. آمد به شام و وقتی رسید پیش اربابش و رفت داخل خانه و اوضاع احوالی که داشت، اربابش گفت که به پای خودت به مسلخ آمدی، به قتلگاه آمدی، به پای خودت که بکشمت، به پای خودت آمدی، خیلی خوب که اینو آمدی دیگه میگیرم بکشمت. گفت که مشکلی نداره، خلوت کن، یه پیغام آوردم از کسی برات، پیغامی که گفتم بدر کن بخبر. گفت حالا که بخواییم بکشمه دینیم حالا چیه پیغامت؟ خلوت. گفتش که من از اینجا فرار کردم، داستان گفت. آقا حضرت صادق علیه السلام پناه به ایشان بردن، فرمودن که برگرد و سلام من رو به این جناب برسن و بگو. بگو که ایشان من رو پناه داده، تو رو یعنی این شخص رو پناه دادن و تو هم پناهش بده. و گاهیست که امام طبق معمول صحبت میکنن، اصلا هم اثر نمیکنه. پیغمبرم صحبت میکنن، اثر نمیکنه. گاهیست بر اساس ولایتشون کار میکنن و میخوان کار صورت بدن و معجزه، اون وقت مطلب فرق میکنه. یک کلمه زیر رو میکنه. کن بالکوفه. کنار حضرت بود، دلش میخواست جای خانوادهش باشه. حضرت فرمودن کن بالکوفه. گفت کاف کن ره مدینه شنیدم، نون کن ره کوفه شنیدم، در خانه هم شنیدم. وقتی تصمیم بر این است، وقت کاری میکنن که جناب آصف کرده است. اینجور رو. وقتی خیر معمولیست میشه معمول. در هر حال وقتی این جمله رو گفت، تا گفت امام صادق علیه السلام سلام برات فرستادند، مرو پناه دادند، چنین فرمودند، شروع کرد گریه. امام صادق برای من سلام فرستادند، بله. غلام مرو پناه دادند، بله. بعد وقتی اینو گفت، گفت بنابراین تو بدان همه کاره زندگی من هستی و کلید همه کارها در اختیار توست، اما یک شرط داره و اون شرط اینه که با این تازیانی که من تو رو فرامون زدم من رو بزنی تا من راضی بشم، و الا که نه. این کارها برای این اساسه که تو من رو بزنی. گفت من بخشیدم، عفو کردم، هرچی بوده گذشته. گفت امکان نداره. بالاخره با تازیانه برداشت و زدش رو، و بعد هم تو تشکیلاتش چنین و چنان یک عنایت که بکنن. چی داشته میگفتیم؟ داشته میگفتم که پناهندگی به خدا، خواستم غفلت نکرده باشم، و پناهندگی به اون کسانی که خدا اجازه داده که ما به اونها پناهنده بشیم، اذن داده به اونها که در خلقت تصرف کنن. لم یزل الله متفردن فی وحدانیته ثم خلق محمدن و آل محمد. ثم خلق الاشیاء فاشهدهم علیها و اجرا طاعتهم علیها. آنمی یک کلمش و اجرا طاعتهم علیها. اینه اینه که مشکلی نداره. اون وقت آری خداست که ما رو خلق کرده. و خیلی لطیف این دوتا کلمه بعد که همه قرآن لطیفه، فسواک فعدلک، ماله هفته آینده انشاءالله. الذی خلقک، خدایی که خلق کرده تو را انسان. مغرور نشی، فریب نخوری در ارتباط با اینکه اون بزرگوار است، خودتو با آباتش نزنی. الذی خلقک، بعد هم فسواک فعدلک، انشاءالله آینده. آری به این بزرگواران پناهنده شدن، به خاندان رسالت هرچه بیشتر توجه داشتن و از اونها درخواست نمودن و حوائج رو به اونها گفتن، با توجه به این که میدونیم که همش اینه که هرچه بکنند به اذن الله هست، که فرمود ان الله اقدرنا علی ما نرید. جابر که از شخصیت های بسیار ارزنده است و از افراد ممتاز از اصحاب ائمه علیهم السلام، این جناب در فقر شدیدی قرار گرفت، هیچی در بساطش نبود. خب چیکار بکنم؟ هیچی در بساط نیست. بعد از باقر عرض کنم که آقا مطلب اینه، یه چیزی از حضرت بگیرم. خیلی وقتا اینجوریست که انسان یه حاجتی داره به خدا میگه، اما به پدرش نمیتونه بگه، به مادرش نمیتونه بگه، نمیگه، و دوست نزدیکش نمیگه، اما به امامش میتونه بگه. همینجوری که هممون اینجوری شده، خیلی وقتا گرفتاری های ابتلاعات هرچی دنیوی و اخروی، هیچ کس هم حاضر نبودیم بگیم، رفتیم حرم گفتیم آسترزا. خیلی وقتاش هم اعتنا نکردن رو مساله، اما خیلی وقتاش هم اعتنا کردن، لطف کردن. اون وقت گفت برای به حضرت رو، آمد خدمت حضرت رو، برای همین امروزمون مونده، همین امروز زور مونده، مثلا به تعبیر من. حضرت هم بودن فعلا چیزی خبر نیست. نشسته بود جناب شاعر معروف، کمیت شاعر آمد خدمت دارم، گفت آقای قصیده گفتم در مدحتون. فهمیدم بکن قصیده چه خون به غلام. فهمیدم پول. غلام رفت تو اتاق و یک کیسه درهم و دینار و پول آورد گذاشت جلوه کمیت. کمیت گفت آقا یک قصیده دومی هم گفتم. حضرت فرمودن که گفتم داستان فرامون، گفتم شما حفظین، من خواستم دلامون روشن تر بشه گفتم. قصیده دوم گفتم. حضرت فرمودن که تو حرفای اول که گفتم اون سنگین بود، خواستم که کمی مطلب وضع عوض شده باشه، اذیت نشده باشم. بعضی شعر گفتم. فرمودن که بگو شعرش خون. غلام پول رام باز کسی پول آورد. از کرد آقا قصیده سومی هم گفتم. بخونم. فرمودن بخون. خوند. حالا دل تو دل جابر نیست. من آمدم میگم زور چیزی نداریم. این شعر بخونه ای پول. این شعر بخونه ای پول. این شعر بخونه. قصیده سوم پول. قصیده سوم که پول آمد، این جناب کمیت گفت که آه من این شعرها رو به خاطر تکلیفم گفتم که شما رو باید مهد کنم، باید فضائل شما رو بگم، ذوق شعر دارم، به خاطر تکلیفم گفتم، نه به خاطر سله، نه به خاطر پول. اجازه بدید که پول غلام برداره، هر دو بوده بذاره. فرمودن باش. جزاک الله عن الاسلام خیر الجزا. غلام پولا رو برداشت و برد تو اتاقی که بود گفت. کمیت رفت. رفت. جابر به حضرت گفت آقا من بگم حالا موندم، خبری نیست. و این جناب هی شعر بکنه و هی پول. اوضاع چیه؟ حضرت فرمونه که بله اینجوریست. فعلا برای تو خبری نیست. اتاق رو برو نگاه کن ببین چیه توش. رفتم دیدم هیچ. اتاق خالی است. خالی اتاق. برگشتم گفتم آقا هیچ. خودشون پا شدن همراه من رفتن تو اتاق. پاشون زدن کف اتاق. میخوام به اون جمله که خوندم برسن. زدن پاشون کف اتاق. فاذن کعنق البعیر. مثل گردن شتر طلا ریخ بیرون. ریخ بیرون. شمش طلا. شمش طلا. فاذن کعنق البعیر تلاریخ بود. حضرت همودن اینه که دیدی به هر کس نگو. حالا مداد چاپ فعلا از وقتی شده هر بار تو چاپ هم بوده، هر کس هم خونده. الا خیلی از معجزات باید حساب کتاب داشته باشه. هر دوی نگه آدم طرف قبول نمیتونه بکنه، بدتر میشه مثلا که دست دورات خاص شده. هر بودن که وقتی دید که اونو قلبعیر، فرمودن اینه که دیدی مثل کسی نگو و کسی نگو، ولی بدان ان الله اقدرنا على ما نريد. خدا به ما قدرت داده بر اون چه بخواهیم. هر اون چه بخواهی، هر چه بخواهی بتوی آورید. اول صحیفه سجاده اگر یادم بیاد، جمله خیلی عجیبه، صحیفه سجاده است که خیلی فوق‌العاده. فجعل لنا الفضیله بالملکه علی جمیع خلقه، فجعل لنا الفضیله علی کل خلقه، فجعل لنا الملکه علی جمیع خلقه، فکل خلیقته منقاده لنا بقدرته، فکل خلیقته منقاده لنا بقدرته. تمامی کائنات به قدرت پروردگار در فرمان ما است. اینه که انسان غفلت نکنه، علم میخواد، حلم میخواد، کمالات میخواد، اخلاق میخواد، دنیا میخواد، آخرت میخواد، به وسیله این بزرگواران که اینها در تشکیلات خلقت وضعشون این آری. اون جملات اول صحیفه رو خودتون مراجعه کنید، من همه شای حفظ نیستم. فجعل لنا الفضیله بالملکت علی جمیع خلقه، خیلی تعبیر بالاست، بالملکت علی جمیع خلقه. بعضی رو جوارات قبلی جوری تو ذهنشون آمده ترجمه کردن که یعنی برای نوع انسان کائنات رو خداوند متعال در اختیار قرار داده، ولی دقت که بشه، همینه که عرض میکنم انشاءالله دقت بشه معلوم بشه مطلب همینه. فجعل لنا الفضیله بالملکه علی جمیع خلقه فکل خلیقته منقاده لنا بقدرته و سائره الی طاعتنا بعزته. اینه که خوشحال باشیم که شخصیت هایی رو ارادت بهشون داریم که وضعشون اینه، و اگر کسی دقیق رو حساب کار کنه، مطلب رو بررسی کنه، تعقل کنه، منصفانه به مکتب وحی، وقتی مکتب وحی رو قبول داشته باشه مراجعه کنه، این بزرگواران اینان. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام هرچی بیشتر و بهتر معرفت ما را، طاعت ما را، عرض ادب ما را به ساحات مقدس این بزرگواران بیشتر بفرما. حالا من یک سلام به عنوان عرض ادب عرض میکنم و انشاءالله فیض هم که آماده است. خدایا به حقیقت اولیاءت آنی ما را از این بزرگواران دور مگردان، در نسل ما پروردگارا دوستی خاندان رسالت علیهم السلام را تثبیت بدار. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا معهم دون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
خوشحالیم که وقتی یاد کربلا میکنیم، یاد امام حسین، یاد عزیزانشون، وقتی یاد فضائلشون میکنیم خوشنود میشیم، وقتی یاد مصائبشون میکنیم متأثر میشیم. تا عرض میکنیم آری السلام على الصغر المغلوء بالقديم، لا إله إلا الله. عزيز سلام هایی که به حضرت داده شده، بعضی سلام هاییست که به همه معصومین عرض میکنیم. السلام على الشهید میگیم، السلام على المظلوم میگیم، السلام على المسموم میگیم، به همشون میگیم. ولی بعضی از سلام ها اختصاصی است با امام حسین علیه السلام. السلام على الصغر المغلوب بالقديم، سلام ما بر اون دندان و لبی که لا اله الا الله، هر مغلوب